در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به شما، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید، سلام به مردمی که یک بار دیگه حماسه آفریدند. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. افتخاریم رو داریم که برنامه سمت خدا رو از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، تقدیم نگاه مهربان شما بکنیم و خدمت آقای دکتر رفیع عزیزمون هستیم که بنده با احترام خدمتتون سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و تشکر می‌کنم از لطفی که به این برنامه دارن. امیدوارم که بتوانیم برنامه مفید رو ارائه بدیم
ان شاء الله. خیلی خوشحالیم هستیم خدمتتون و خدمت دوستان خوب بینندمون. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما و شبکه جهانی جامع جمع که بیننده برنامه سمت خدا هستند. ما یک قراری گذاشتیم با دکتر رفیعی و قرار گذاشتیم که به قرآن یک توجه جدی تری بکنیم و تلاوت های ما توأم با تدبر باشه و ان شاء الله همه دست به دست هم بدیم و قرآن بشود برنامه زندگی ما. لذا آقای دکتر رفیع پیشنهادی که دادن گفتن خطاب های قرآن رو با هم مورد بررسی قرار بدیم در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن کریم که در واقع انتظارهای خداوند متعال از ما بندگانش است. امروز ببینیم به کدوم آیه خواهند پرداخت جناب آقای دکتر رفیع. ما خدمتتون هستیم.
بله، من بحثم رو امروز با سوره حجرات شروع میکنم که سوره حجرات سوره یا ایها الذین است. در واقع زیاد داره، 5 مورد یا ایها الذین آمنو داره و 1 مورد هم یا ایها الناس. تقریبا 6 مورد در این سوره از مباحث مورد بحث ما رو به خودش اختصاص داده. زیاد هم نیست، سوره 18 تا آیه بیشتر نیست، ولی با یا ایها الذین آمنو اصلا شروع میشه. 2 تا یا ایها الذین آمنو اول سوره است و بعد هم در ادامه موارد دیگه ای که هست. اون چه که بنده امروز میخوام مورد توجه قرار بدم و خیلی مهمه به نظر خودم، در سوره حجرات آیه 11 هم به بعد، یعنی آیه 11 هم 12 هم، 3 تا در واقع مورد داریم که 2 تاش یا ایها الذین آمنو و یکی هم یا ایها الناس.
بله،
این 3 تا رو من میخوام امروز مورد بحث قرار بدم که در واقع خداوند در این 2-3 آیه از 6 گناه ما رو برحذر داشته. می فرماید که این کارا رو انجام ندید. یه توضیح بدم و اون توضیح این استش که انسان یه موجود اجتماعی است و باید در جامعه زندگی کنه. زندگی در جامعه طبیعتاً یه استکاکایی رو پیش میاره. طبعاً فقیر هست، دارا هست، مریض هست، سالم هست. اختلاف نظرها پیش میاد. همین ها موجب می شود یه ناهنجاری های بین افراد تو جامعه ایجاد بشه. اگر یه کسی یه گوشه تنها زندگی کنه که غیبت نمی کنه، مسخره نمی کنه، دست نمی دازه، سوء زن نمی ورزه، مثلا حضرت آدم و حوا که زندگی می کردن 2 نفری، غیبت کیو بکنن، کیو تمسخر کنن؟ خب وقتی هی جامعه بیشتر میشه، مخصوصا روابط اجتماعی که گسترده تر میشه، مثلا فرض میکنیم افراد وقتی خودشون هستند و بچه های توی خونه، خب یه جوره، اما وقتی این بچه‌ها بزرگ میشن، ازدواج میکنن، عروس، داماد، طایفه عروس، طایفه داماد، هی
زندگی وسیع‌تر میشه.
هی که این زندگی وسیع‌تر میشه، دایره گناهان اجتماعی هم بیشتر میشه. به همین دلیل در سوره حجرات نسبت به 6 گناه خداوند با تأکید در واقع توجه کرده، میفرماید اینا رو کنار بگذارید. حالا من اگر از بفرمایید اینا وارد بحث میشم. اولین مورد اینه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء. جالبه قرآن اینو تفکیک کرده، میتونست یک جا بگه مردم همدیگر رو مسخره نکنید، ولی میفرماید که آی مؤمنا، مردها همدیگر رو مسخره نکنن، زنا هم همدیگر رو مسخره نکنن.
نکتهش
چیه؟ البته بله،
نکتهش
حالا عرض می‌کنم، در بطن اینم نهفته است که زنا مردا رو مسخره نکنن، مردا هم زنا رو. یعنی نکتهش اینجاست که خداوند اینو ریزش کرده، جزئی کرده، که بعضن بعضی نگن خب قرآن گفته بود مردا همدیگر رو مسخره نکنن، زنا عیبی نداره. نه، ریز کرده که لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی رو مسخره نکنه، که خیلی از مفسرین گفتن اینجا منظور مردها هستن به قرینه ادامه آیه.
بله.
یه شأن نزولی داره اینو براتون عرض کنم. یه آقایی بود به نام ثابت، اسم ایشون ثابت واسه 3 نقطه. ایشون گوشش سنگین بود، وقتی وارد مسجد پیامبر گرامی اسلام میشد، اگر عقب می نشست نمیشنید حرفا پیغمبر رو. قدیم هم که بلندگو که نبوده، رضایشون مقید بود همیشه بغل منبر بنشینه، خلاصه حرفایی که پیغمبر میگه بشنوه. یه روز دیر رسید، مسجد پر از جمعیت بود و خلاصه بغل دست پیغمبرم جا نبود و این از اون عقب میخواست بیاد جلو، سخت بود دیگه، مشکل بود بیاد جلو. شروع کرد از اون عقب جلو اومدن، هی پا رو دست این میذاشت، هی خلاصه دست رو شانه اون میذاشت، جلسه رو به هم میره. دیدی بعضی جلسه سنگین. بله. آرام یه نفر از عقب میاد، یه نفر دست رو گرفت گفت بنشین دیگه، حالا تو هم همه جلسه رو، یه چیزی بهش گفت. اینم چی نگفت. وقتی جلسه پیامبر تمام شد، لابد نشنده بود پیغمبرم چی میگه، ناراحت بود دیگه، یه فحشی به این داد، یه تمسخری کرد. تمسخری که کرد این بود که این آقا مثلا مادرش یه اسم قشنگی نداشت، یه بهش گفت یبن فلانه، مثلا آی پسر فلان زن، مسخره کرد. به عبارت دیگر خاندان مادریش رو، مادری اون شخص رو این ثابت تمسخر کرد. این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا آی مؤمنا لا یسخر قوم من قوم، هم دیگر رو مسخره نکنید، عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید این کسی که تو مسخرش میکنی از تو بهتر باشه. زنام همینطور، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یه وقتی یکی از اصحاب پیغمبر به بلال گفت یبن السودا، آی پسر زن سیاه چهره، مثلا به این شکل. پیغمبر اگر نشسته بود ناراحت شد، غضبناک شد، برای چی این حرف رو زدی؟ اون شخص خیلی ناراحت شد، به بلال گفت ببخش من اشتباه کردم، نباید تو تمسخر میکردم. بلال گفت بخشیدمت. گفت نه، من صورت بذارم روی خاک، تو این پاتو بذار رو صورت من، فشار بده، بگو راضی شدم، میخوام کاملا از دلت بیارم بیرون. خب البته این خوبه که کسی وقتی یه کار خطایی میکنه توجیهش نکنه. یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام با صفیه ازدواج کرده بودن، بارها گفتیم به بینندگان عزیز ما، ازدواج های پیامبر روی مصالحی بوده. اولین ازدواج ایشون با خدیجه کبراست، 25 سال هم با ایشون زندگی کردن تا 50 سالگی همسر پیامبر خدیجه کبرا. بعد از فوت خدیجه کبرا حضرت چند تا ازدواج داشتن که هر کدام روی یک مصلحتی است که حالا من یه وقتی لازم باشه اینو عرض میکنم. یکی از کسایی که پیغمبر باش ازدواج کرد صفیه است. صفیه خب از یهودیان خیبر هست، پدرش هم حیی ابن اختب یهودی بود. مسخرش میکردن بعضی از زنای پیغمبرش، میگفتن یهودی زاده، یعنی این بهش بر میخورد دیگه، این مسلمان شده بود،
در واقع اصلا تحقیر میکردن.
تحقیر میکردن پیغمبر اکرم. اگر اندفعه بهت گفتن یهودی زاده، بگو من پدرم هارونه، عموم موساست، شوهرم هم رسول اللهست. سه تا افتخار، هارون، موسی، پیامبران خدا، پیامبر اکرمم که خب آخرین نبی الهیست. حالا همینجا یه بحث داشته باشیم و اون که اصولا تمسخر، دست انداختن از نظر شرعی حرام هست و کار خوبی نیست. البته یه وقتی افراد نگن آقا ما توی جلسه میشینیم یه لطیفه ای نقل میکنیم، یه لودگی بالاخره
شوخی میکنیم،
شوخی مزایی، آره این نمیخوایم واقعا کسی رو تمسخر کنیم. خب این بحثش جداست. مزاح پیغمبر اکرم فرمود انا امزه، من خودم اهل شوخی هستم، اهل مزاح هستم، ولیکن لا اقولو الا صدقا، ولی به قیمت شوخی دروغ نمیگم، کسی رو به قول خودم سر کار نمیذارم. دست نندازیم. دست انداختن اینه که شما یه ویژگی داری، یه صفتی داری، من بیام صدای شما رو تقلید کنم. الان بعضی آقایون رسما میگن، میگن ما راضی نیستیم صدای ما رو کسی تقلید کنه، یا رسما اعلام میکنن ما راضی نیستیم برای ما یک مطالبی جوکی چیزی ساخته بشه. اگر اعلام کنه راضی نیستم که یقینا حرامه و جایز نیست. اگر
مثلا تو یه نقصی رو برجسته میکنن،
اون برجسته که نقص که حتما جایز نیست، حتما حرامه. یه وقتی یه کسی آمده بود پیش خانه پیامبر، یه خانمی بود قدش کوتاه بود، وقتی میرفت یکی از همسرای پیامبر رفت پشت سرش اینطور اینطور کرد، یعنی گفت قدش کوتاست، حرف هم نزد با اشاره. پیغمبر اون این کار جایز نیست،
جایز.
این تمسخره دیگه. ولذا باید به این نکته توجه بشود که یه وقتی موجب نشه نقص طرف. متاسفانه حالا الان ممکن ذهن بینندگانم بیاد، ببینید ما الان برنامه تلویزیونی برنامه داریم به نام خنده بازار. خب طرفدارم زیاد داره،
بله.
البته خیلی خوب شده اخیراً روش رو اصلاح کرد. یه وقتی شما میاد مثلا یه برنامه‌ای در تلویزیون بازی میشه، برنامه کودک، خب اون کسی که میاد بخواد بخندونه دیگران رو، اداهای اون شخص رو تو این برنامه اجرا میکنه، یه سه کاریکاتورایی که میگشن دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حبیبی همیشه کاریکاتورش روی اول صفحه گل‌آقا خودشم تشکر میکرد، یه بار نزده بودن تماس گرفته بود. چرا از این مانعی نداره، این تمسخر نیست، خود اون طرف هم بهش بگن آقا ما داریم با این شیوه در واقع یک نوع اون حرکت شما رو برجسته ترش میکنیم،
دست تحقیر و تخریب نیست.
تو کاریکاتور و توی اینجور طنزها بدونید که از نظر هنری هم اون کار برجسته تر میشه. مثلا بنده سخنرانی هستم، دستم رو تکون میدم، شما اگه بخوای اینو نشون بدید من دو بار تکون میدم، شما ده بار دست رو تکون میدید،
دستمایه طنز،
دستمایه طنز میشه.
بله.
اما یه وقتی آقا یه کسی عیب ذاتی داره، بنده مثلا فرض کنید که یه کسی آقای از نظر زبان مشکل داره، از نظر چشم مشکل داره، از نظر اینو اگر کسی بیاد، این جایز نیست، این میشه دیگه در واقع تمسخر، میشه استهزا، یه عیب ذاتی شخص رو مثلا به ادای شخص اون نقص زبانش رو اجرا کردن، به ادای اون شخص راه رفتن، به ادای اون شخص مثلا نابیناست، شما بیایید این نابیناییشو دستمایه طنز قرار بدید، این طبیعتا یه نکته است. نکته دیگر در بحث تمسخر همونطور که اشاره کردیم این هستش که ما بیایم نقاط منفی که تو زندگی طرف هست، با همین مثالی که زدم، آقا مادر طرف حالا یک مشکلی داشته، پدر آقایشون مثلا پدر بزرگش وزیر آریامهر بوده، وزیر شاه بوده، حالا این بچه الان مؤمن متدین نمازخونه، شما هر دفعه اسمش برده میشه بگه ها پسر فلانی، که یه حالت در واقع
من
یه وقتی یه کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام به نام سعد از بنی امیه بود، خیلی ناراحت بود، آقا من این ننگ بنی امیه بودن رو یدک میکشم و در صورت که خیلی دوستدار شما هستم، خیلی علاقه منده به شما هستم، آقا اما تو از ما هستی، تو از بنی امیه نیستی. بعد این جمله رو که معروف شده به سعد الخیر توی تاریخ، تو اموی نیستی، تو عملا هاشمی هستی، از اهل بیت هستی. اینا رو باید توجه بکنی وقتی دستمایه دست انداختن دیگران نشه. خب این یک مورد که حواسمون جمع باشه. الان آقایونی هستن خب ازدواج میکنن، تو خانواده همسر یه نقاط ضعفی ممکنه باشه، این خانم توی خانواده فقیریه، شما تو خانه غنی هستی، شما مال بالای شهری، شما مال قسمت مثلا وسط یا پایین شهره، شما مال مثلا شهری، شما مال روستاست، مثلا از میکنم گاهی میشه بعضیا تا میخوان یک مسخره کنن، تغییر کنن، اینا رو به رخ طرف میکشن. نباید اینها یه وقتی خلاصه موجب این زمینه این تمسخر رو فراهم کنه.
این صریح قرآنی که اشکال داره و حرام،
حرام هست. وقتی خدا نهی میکنه میشه حرام.
حرام.
این یک. دوم گفتیم شش مورده.
بله.
ولا تلمزو انفسکم، میفرماید که مردم ببینید، لمز داریم، لمزه داریم، همزه دیگه، ویل لکل همزتن
لمزه.
بله. بعضیا گفتن که لمز به معنای اشاره، دست انداختن و عیبجوی با اشاره است، با اشاره انسان عیبجوی کنه. حرفای دیگه هم دارن مفسرین، من نمیخوام وارد تفاوت‌های اینها بشم. اینجا میفرماید از یکدیگر عیبجوی نکنید، ولی دوستانی که اهل قرآنن میدونن اینجا بحث یکدیگر نیورده، میگه انفسکم ولا تلمزو انفسکم، یعنی از خودتون عیبجوی نکنید.
یعنی چی؟
یعنی به جای این که بگه از مردم، گفته خودتون. این میخواد چی؟ میخواد بگه بنی آدم اعضای یک پی، این میخواد یه پیکر رو بگه، بگه یک پیکر،
یعنی اونا خودتون هم.
خودتون هستی. یعنی شما اگر خانومتو، فامیل خانومتو، اصلا همکیشتو، همشهریتو کوبیدی، در واقع که انه خودت داری میکوبی، چون همه ما کل جسد الواحد، مؤمنون اعضای یک پیکرن، یک در واقع جسم محسوب میشن. عیبجویی هم کار بدیه که انسان بگرده تو زندگی دیگران هی دنبال نقاط ضعف. یه حرف قشنگی وقتی از یکی از نویسندگان دیدم، بعد تو روایتم پیدا کردم شبیهش. ایشون گفته بود مردم سه دسته هستند: مگس صفت، بوغلمون صفت، زنبور صفت. مگس صفت همش میره رو عیبا مینشینه، میره خواستگاری عیبای طرفو میبینه، میره مسافرت، تو مسافرت عیبای طرف رو میبینه، دائما روی نقاط ضعف. این که خیلی بده، تو روایت ما به شدت مذمت شده. دسته دوم بوقلمون صفت هم اینایی که رنگ عوض میکنن، جلو رود تعریف میکنه، پشت سر مذمت. بوقلمون خودشو با یاهای اطرافش تطبیق میده دیگه، این هر جوری که خلاصه
رگه های از نفاق دیگه،
نفاق هستن، اصلش نفاق، رگه هم اصلش نفاق،
اصلش نفاق.
بله. ای پس دوتا. دسته سوم زنبور صفتیه. زنبور اگه بیاد توی باغ میره سراغ گل، از گل هم میره سراغ شیره شهدش. گل شهدش، اونم نه هر گلی، شما سراغ گل یاس میره، یه گل یاس چقدر دوره زنبور هست، اونم شهدشو مینوشه. بعد حدیث دیدم از حضرت علی علیه السلام، کن کن نهله، تو زندگی مثل زنبور عسل باشید، ازا اکلت اکلت طیبا، وقتی مینوشه چیز خوب مینوشه، و ازا وزعت وزعت طیبا، وقتی تحویل هم میده عسل تحویل میده. چرا عسل تحویل میده؟ چون شهد مینوشه. ولی ازا اگر چقدر خوبه تو زندگی انسان زنبور صفت باشه، البته زنبور صفت منفی هم داره، میدونه تو حیوانات وقتی ما تشبیه میکنیم، مثلا علی شیر خداست، علی علیه السلام، در چی داریم تشبیه میکنیم؟ در شجاعت، ولی شیر صفات منفی هم داره. اینجا هم وقتی میگیم زنبور صفت، در اون نوشیدن شهد گل
نه،
در
واقع نه نیش زدنش.
میایم سراغ صفت سوم تو این آیه، ولا تنابزو بل القاب. میفرماید که مؤمنا لقبهای زشت برای هم نگذارید، لقبهای زشت نذارید. بعد میفرماید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، این پس از ایمان به خدا نام فسق بسیار بده. من یه مطلبی دارم اینجا، بد نیست بگم، حالا دلم میخواد که همه عزیزان توجه کنن. آن نام گذاری اصلا یک آدابی دارد، باید موضوع اون نام گذاری با موضوع اون شغل، حرفه، این با هم تطابق داشته باشه. به نظر من یکی از مصادیق بد اسم گذاشتن اینه که تناسبی بین اون شغل، فرد، حرفه و اون اسم نباشه. حالا یه لطیفه اینجا بگیم، بد نیست، ایام ماه شعبان است و ماه شعبان هم بدونید وفات و شهادت درش
نیست،
همه موالید هست.
بله.
ماه جشن ها و عروسی ها. و گفت که این شاههای بنی عباس همشون یه لقبی دارن دیگه، مثلا معتصم بالله، متوکل مثلا علالله، نمیدونم المعتمد علالله یا بالله، خلاصه خیلی هم از سرینا میدونید نزدیک تا قرن هفتم حکومت کرد. یکیشون به قدرت رسیده بود، گفت خب من چه لقبی بذارم؟ گفتن متوکل گذاشته شده، معتصم، معتمد، هر چی گفتن. یه ظریف اونجا بود گفت شما بذار نعوذ بالله پناه میبرم به خدا. حالا واقعا اسم گذاری، ببینید مثلا ما میایم یه فرض کنید که من یه وقتی در کجا بودم نوشته که کله پاچه بو علی سینا، خیلی ناراحت شدم. کله پزی رو به نام بو علی سینا نمیذارن. یک مثلا حالا میشه اسامی مختلف بده کرد، اما شما لوازم یدکی انقلاب اینجا لابد چی میفروشه که لوازم یدکی انقلاب؟ شما داروخانه اگه میسازی نام پاستور روش میاد، عرض میکنم که نام امیر کبیر روش میاد. اگر یک مرکز فرض میکنید که غذایی میسازی یه نامی که مطابق با اون باشه. نامگذاری خودش یه هنره، یه فرهنگ. شما نام ولی عصر رو گذاشته روی مثلا مرغ فروشی، خب این صلاح نیست. این نام ولی عصر رو روی مسجد میذارن. روی عرض میکنم این خیلی توجه کنن دوستانی که توی نامگذاری مغازه ها و روی شغل ها و مشاغل و اینا هستن. همچنین توی بحث های فیلم، حالا صدا و سیماست اینجا، اینم بگیم ذوق خیلی مهمه. ما داشتیم فیلم هایی که توی به اصطلاح دهه گذشته ما پخش شد، گاهی یک نامش تو کشور بحران آفرید. فیلم بدی نبود، پیام خوبی بود، توبه بود، استغفار بود، تغییر بود، ولی اون کارگردان، حالا انشالله که غرض نبوده، ولی من خیلی ناراحت شدم دست اون کارگردانی که یه نامی رو فیلم گذاشت که مدتها دستمایه تمسخر یه قشر تحصیل کرده و حوزوی و روحانی تو جامعه شد. خود بنده بارها و بارها به همین عنوان در واقع تو جامعه مطالبی رو شنیدم، تو دانشگاه، تو جاهای مختلف. خب شما که انسان خرد داره، عقل داره، میشینه بر این فیلم به این قشنگی، این اسم نباید روش باشه. اسم توبه نسوح باشه، اسم تحول باشه. شما وقتی اصلا دیگه کسی به محتوا کار نداره، این اسم میشه برجسته دستمایه. یعنی گاهی ما تو نامگذاری هامون اینجا رو تمسخر میکنیم،
اون اسم بیشتر به چشم میاد.
شما میای مثلا توی یک فیلمی اون فرض کنید فردی که از نظر فکری عقلی مثلا از همه ضعیف‌تره، اسم امام رو روی اون میذاری، خیلی بده. یعنی ما وقتی میخوایم کسی رو، من نمیخوام اینا رو نام ببرم چون منتقل میشن، افراد خوبم نیست، ولی شما میخوای یک کسی رو، ما یه در واقع ضرب المثل هم همینطوره، تو ضرب المثل ها تو نام ها نام ائمه رو یدک نکشیم برای چیزهای منفی، برای چیزهای غلط. لذا تو اسم گذاری ها خیلی باید توجه بشه، مشاقل متناسب با اسم باشه. لابد یه جایی هست اینا رو کنترل میکنه، نمیدونم اگه کنترل میکنن چرا بعضی از این اسمایی که من مثال زدم،
بله
من میبینیم تو خیابون، تو کوچه. یه وقتی آقا مثلا متاسفانه این قوانینم تو کشور ما امشب پیگیری بشه و صبح رها بشه است. یه وقتی من یادم پیگیری کردن اسامی خارجی محض نباید روی مغازه باشه. چه معنی داره توی کشور اسلامی یک اسم درگرفته از مثلا امریکا یا مثلا حتی صهیونیست‌ها بیاد؟ یه مدتی هم جمع شد من یادمه
و اون رو هم لاتین می نوشتن.
بله و الان بله. دوباره راه افتاده، دوباره خیلی راحت می بینیم که این اسامی راه افتاده و بعضی از اینها اسامی بدنامی است در دنیا. یه وقتی به یه آقای گفتم، یه کاپشنی تنش بود، گفتم میدونی پشت این چی نوشته؟ بعد خدا سواد زیادی نداشت، بچه هاش براش لابد خریده بوده، گرم بود اون لباس. گفت نه آجا، گفتم این شعاری که پشت این نوشت شعار همجنسگراییه. شعار همجنسگراییان تو فرانسه است.
تو بی خبر از همه جا.
اه حاجا درش ورد فوراً. گفت خب خیلی مهمه، ما وقتی مثلا لباسی که میپوشیم، آرمی که رو لباس ماست، شعاری که روی کاپشن ماست، مغازه‌ای که اسم می‌ذاریم، فیلمی که می‌سازیم، خود اسم فیلم و سریال می‌تونه ایجاد یک موج تمسخر در کشور بکنه. اینا حالا من دیگه از بس دور نشم. ولا تنابزو بالالقاب، لقب‌های زشت رو هم دیگه نذارید. آقا یه کسی حالا موش سفیده، یکی سیاه، یکی چهرهش فلانه. متأسفانه دیدید تو بعضی جامعه قدیم خیلی بود، الان الحمدلله کم شده.
الان یه وقتی تو جمعای دوستانه مزاح و شوخی باز هم از همون
حالا بحث مزاح و شوخی، اما اینکه شما علم کنید این مطلب رو برای شرح
بگیم سر زبون رو
بله ما می‌خوایم این آقا رو بشناسیم، این حسن آقا، حسین آقا، علی آقا می‌خوایم بشناسیم، بیایم ببینید ما داشتیم تو تاریخ اسلام، ما تو تاریخ اسلام مثلا طرف نابینا بوده معروف است به اعما، معروف دیگه نابینا بوده به اعما، خودش هم از این صفت ناراحت نمی‌شده، یا مثلا فرض کنید که یه شغلی داشته مثلا خربوزه فروش بوده، این معروف شده به همین شغل، مثلا با این تمار، میسم تمار، خرما فروش بوده میگن میسم تمار. اما شما اگر آمدی در واقع، من اگه مثال بزنم بدآموزی داره به خاطر هیمنیت دارم با زحمت حرف میزنم،
بله.
اگه اومدید یه واژه‌ای رو، یه لقبی رو برای کسی به کار بردید و با اون لقب زمینه تحقیر رو فراهم کردید، این طبیعتا میشود تنابزو بل القاب. خب سه تاش اینجا بیان شد: تمسخر، عیب‌جویی، نام و لقب ناپسند بر هم دیگه قرار دادن. پیغمبر گرامی اسلام همینجا این نکته رو عرض کنم، یکی از کارهایی که تو جامعه انجام داد همین بود. وقتی که حضرت در واقع مبعوث شد، اسامی زشت رو عوض کرد. مثلا طرف آمده اسم شما چیه؟ گفت عبدالعزا، یعنی بنده بت عزا. فرمود این خوب نیست، اسم گذاشتن عبدالله.
بنده
وقت اسامی خوبم تشویق میکردن. بریده آمد خدمت حضرت، فرمود اسمت چیه؟ گفت بریده. بحث اسمی برد، برد یعنی سرد دیگه، برد،
بله.
بریده اسلمی، سلام بریده اسلمی، یا نارکونی بردن و
سلام.
هم برد توشه هم سلام توشه، چه اسمه. و لذا این استش که سه تا نکته تو این آیه اومده بود: تمسخر، عیب‌جویی، القاب و اسامی زشت بر هم دیگه قرار دادن. حالا ستای بقیهش هم میخواید در بخش دیگری از برنامه خدمتون عرض
بکنم. بله خیلی خوب. این طرحی هم که ما در ایام میلاد نبی مکرم اسلام داشتیم، در سنت پسندیده نامگذاری که اسامی نوزادان و بچه ها اسامی نام های پیامبر باشه، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و ساز و کار ارسال هدایا و جوایز هم به دوستان در حال انجام هست. انشالله مبارکتون باشه، شاید هم بعضی به دستشون رسیده، الحمدلله. خیلی خوب آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا ان شاء الله برمیگردیم سه نکته بعدی رو هم میشنویم. امروز صفحه 359 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه نور و آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان در سمت خدای امروز تلاوت میشه و ان شاء الله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه فرمایشات آقای دکتر رفیعی رو با هم بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، این صفحه شروع سوره فرقان هست. سوره فرقان میدونید فرقانی که دیگه از نام‌های قرآن هست. به جهت اینکه فارق بین حق و باطل هست بهش میگن فرقان. اولین آیهش اینه: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پربرکت است، زوال ناپذیر است اون خدایی که فرقان رو بر بنده اش فرستاد. خدا تو قرآن هر کجا پیغمبر رو دیگه خیلی بالا میبره بهش میگه عبد. تو بحث معراج سبحان الذی اسرا به عبده، اینجا هم علی عبده، اصلا عبودیت خودش یه مقامه. اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگیم. به هر حال تبارک الذی نزل الفرقان را عبده، پیغمبر رو خدا براش قرآن رو فرستاد. چرا؟ لیکون للعالمین نذیرا، چون نذیر باشه، بترسونه، بگه قیامتی از جهنمی است. و همونطور که میدونید نذیر بودن بر بشیر بودن مقدمه، به این معنا که مردم با انذار بیشتر اثر میپذیرند تا با بشارت.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما. باید و نباید هایی رو باید در تعاملات روزمرمون رعایت بکنیم، اینها رو در قالب یا ایها الذین آمنو سوره مبارکه حجرات آقای دکتر رفیعی در بخش قبل بهش اشاره کردن. سه نکته رو فرمودید شما، سه نکته دیگه باقی مونده ما میشنویم.
بله، عرض کردیم در سوره حجرات آیه 11 و 12 خدای تبارک و تعالی در قالب یا ایها الذین آمنو از 6 گناه اجتماعی ما رو باز داشت. این گناهانم قبل از آنی که عذاب داشته باشه، قیامت رو مثلا در پی داشته باشه، جهنم و اصلا اونا جای خودش،
بله،
قبل از همه اینا کمترین ضررش این است که روابط اجتماعی رو به هم میزنه،
بله،
حس رو نسبت به همدیگه حس منفی رو تحریک میکنه، باعث اقدام متقابل میشه. به همین جهت اون 6 تا 3 تاشو عرض کردیم: تمسخر، عیب جویی، اسم بد برای هم گذاشتن، که اینا رو توضیح دادیم. اما ستای بعدیش یا ایها الذین آمنو، دوباره یا ایها الذین آمنو تکرار شده. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ما یه یقین داریم، یه گمان داریم، یه شک. 100% چیز رو بدونم میشه یقین. خودم دیدم، بابا خودم دیدم که فلانی از دنیا رفت تشییعش میکرده، خب میام خونه میگم فلانی مرده. خودم دیدم که فلان آقا آمبولانس آمد مریض بردنش بیمارستان، خودم دیدم، خب میام میگم که دیدم. این یقین،
اینجا یقین میکنی.
ظن یعنی گمان، من فکر میکنم، یعنی 80% 70% که این مطلب اینطور باشه. شکم که یعنی 50-50، اصلا نمیدونم اینطور هست یا نیست. شک که هیچی، اصلا باید بذاریم کنار. اما این آیه میگه ظن و گمان رو هم از بسیاریش پرهیز کنید. چرا بسیاری؟ چون بعضیاش ممکنه درست باشه، ولی چون بعضیاش درسته بعضیاش نادرسته، شما بیشترش رو بذارید کنار، از همش اجتناب کنید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از بدگمانی ها پرهیز کنید. ان بعض الظن اسم، بعضی از بدگمانی ها در واقع گناه. من یه خاطره برای شما بگم. یه وقتی منبر برفتم در حرم حضرت معصوم صلی الله علیه، یکی از علمای بزرگوار هم که اونجا نماز میخوندن، ایشون غالب روزها میرفتن بعد از برای هنگام منبر میرفتن، به منم گفتن، گفتن من پام درد میکنه، سختمه، نمیتونم بنشینم. بی احترامی به شما نباشه. اگر من میرم به دلیل این هستش که در واقع پام درد میکنه، کارم دارم، منم خب منبر آمدم میدم پایین خداحافظ. یکی از روزهایشون نشسته بود تو محراب، من نمیدونستم، فکر میکردم شدم رفته، منم از منبر بودم پایین، از جلوی محراب رد شدم آمدم منزل. چند نفر من زنگ زدن تلفنی حضوری تو مسجد، آقا شما این کمال بی احترامی است، آیه فلان، آیت الله فلان نشسته بود و شما با بی اعتنایی از جلوش
توجهی نکردید.
گفتم والله من فکر کردم ایشون نیست. ببین اون کسی که به من بدگمان میشه، یعنی حمل میکنه این کار منو بر تکبر، بر بی احترامی، در صورتی که بنده چنین قصدی نداشتم. فردا زودتر رفتم تو محراب، از ایشون عذرخواهی کردم، گفتم به خدا من دیروز شما رو ندیدم. این گمانی که الان پیش اومده برای این بنده خدا، این گمان تو ذهنش اومده دیگه، این گمان غلطه. قرآن میگه به این گمان ها در واقع از این گمان ها بپرهیزید،
اجتناب کنید.
گناهه، گناه شما داری نسبت به مؤمنی، به یه فردی، به یه انسانی چیزی رو میگی که این در واقع درست نیست. من بارها اینو گفتم، این مثال رو، یه وقتی یک آقای رئیسی رانندهش پیاده میشد، در ماشین رو باز میکرد، در عقب رو،
بله،
خیلی ها اعتراض میکردن، این آدم متکبریه. من یه وقت به ایشون گفتم، به من گفت فلانی در خرابه، از داخل وا نمیشه،
از بیرون
باز میشه. خب حالا من سوء ظن ببردم که این تا میان در براش باز میکنن، دلیل بر این هستش که این آدم متکبری،
مثلا برخلاف اون چیزی که به ما گفتن نسبت برادرتون حسن ظن داشته باشه.
خاطره آقا دارم، من منبر میرفتم، مثلا 25 دقیقه از منبر که میگذرم، یه آقای اینطور میکرد، نگاه به ساعت میکرد. من خیلی رو اثر میذاره این که وقتی وقت رو مثلا بیشتر از حد بگیرم، خیلی مقیدم، منبرای من غالبا زمانش مشخصه.
بله.
تا ایشون اینطور میکرد، منم میرفتم تو گریز مصیبت و منبر رو جمع میکردم. یکی دو روز اتفاق افتاد، روز سوم یادش من گفت حاجی آقا چرا منبر رو کوتاه میکنی؟ گفتم تو بسیار ساعت نگاه میکنی، خب لابد. گفت نه من نگاه میکنم قصه میخورم، میگم که حیف وقت تمام شد، کم شد، من میگم ساعت جلو نره کاش کرد. یعنی من چی فکر میکنم او چی فکر میکنه. پس ما این جور موارد سوسال، نه که من مثال زدم شاید خیلیش گناه هم نبودا، ولی اگر چنانچه مثلا فرض کنید که یه آقایی میاد خانه، یا مردی نظیفه، تمیزه، عطر میزنه از خونه بیرون بره، فورا خانم نگه این حتما با یک کسی سر و سری داره، حتما زیر سرش بلنده، یا نسبت به خانومشون بعضیا بد بینن، یه خانومی خوش خلق، خوش برخورد نسبت به بستگانش بینن، این حتما از من بدش میاد، میخواد با فلانی ارتباط داشته باشه. این یک، پرهیز از سوء ظن، یعنی چهارم میشه. پنجم ولا تجسسو، تجسس و تحسس، یکیش نقطه داره یکیش نداره،
فرقش
هر... بله فرقش میشه. هر دوی اینا یعنی پیگیری کردن.
خب
تحسس مثبته، تجسس منفیه. یعقوب به فرزندانش گفت که چی؟ گفت تحسسو من یوسف و اخی، برید دنبال یوسف بگردید. این خوبه، تحسس خوبه، من بگردم توتو این قضیه رو در بیارم که این بچه گم شده مثلا چی شده، یا این تهمت زدن به آقای شریعتی، من برم بگردم ببینم این تهمت دروغ بوده، بیام بگم مردم این دروغ بوده. این خوبه،
این تحسس.
آره، ولی تجسس اینه که من تو زوایای مخفی زندگی مردم وارد بشم و اینا رو افشا کنم. آقا شما داری با یک کسی تلفنی حرف میزنی، همسر شماست، خواهر شماست، مطالبی تلفن به هم بگید، من بیام رو خط شما اینو ضبطش کنم بعدم تو اینترنت بفرستم، این حرام، جایز نیست. بله یه وقت مسائل امنیتی اختزا میکنه بعضی تلفنات کنترل بشه، اما یه سره، یه راز، همون کنترل کننده و همون مرکز حق داره این رو داشته باشه، نه اینکه اینو بیاره روی
افشا
کنه. و این خیلی نکته مهمی است. یکی از این ائمه محترم جمعه فرمود که من توی خیابون ماشین می‌رفتم، یه جوانی هم ایستاده بود دست بلند کرد، ما گفتیم اگه سوارش نکنیم حمله بر تکبر و اینا میکنه، زدیم رو ترمز و به راننده گفت ایشون عقب سوار کرد و حرکت کردیم. تو مسیر ایشون از من یه سوالی پرسید، حالا راجع به نمیدونم نامزدهای ریاست جمهوری بوده، راجع به این مسئله.
بله.
گفت ما هم دیدیم ماشینه و دو سه نفره شروع کردیم یه درد و دلی رو مثلا مطرح کردیم، ماشین هم پیاده شد. فردا صبح تلفن‌ها به دفترم، آقا تو اینترنت متن سخنرانی شما، متن صحبت شما دیدیم دروغ نیست، ما گفتیم، ولی ما تو ماشین گفتیم، به این جوان گفتیم، نه تو اینترنت. این ضبط داشته، روشن کرده فوراً. و از این کارا زیاد میکنند و تلفن میزنه به حضرت عالی، پیشنهادی شما مرا یا مثبت یا منفی صدا رو میگیرن و این کار حرامه، بدا به حال کسانی که این کار رو انجام میدن، پشت پاشو میخورن، نکنن این کارها رو، نگردن صدر و ذیل سخنرانی ها رو. یه وقتی نواری از خود بنده من شنیدم، حتی بعدم دیدم یه جایی صدر و ذیل رو میزنه، شما میگی دروغ بد است، راستگویی خوب است، وسطشو میزنه، دروغشو میگیره، خوبستشم میگیره، به هم میچسبونه. آقای رفیعی گفته دروغ خوب است، در صورتی گفته دروغ بد است، راستگویی خوب است.
اینا جو حق امانت هم ادا نمیکنه.
نه حق امانت، این سرقت، این تجسس، این گناه بسیار بزرگی است. صدر و ذیل حرفا رو زدن، حرفا رو بد منعکس کردن، تو زوایای زندگی مردم وارد شدن، استماع تلفن ها، شنود مسائل خصوصی مردم، اینا جایز نیست. اسلام به ما اجازه نمیده. اگرم یه جایی تو مسائل امنیتی اجازه میده، به یه فرد خاصی توی محدوده خاصی، شما فرض میکنید بنده خدا مرتکب یه کاری شده، مثلا خاله حرامی هم نبوده، الان خیلی حلالات رو مملکت ما متاسفانه نگاه بهش نگاه حرام هست، آقایشون مرتکب یک مثلا کاری شده، یه کاری که حرام هم نبوده،
بله.
به هر حال شما مطلع شدید از تلفنش، از رفتارش، یه شاکی هم داشته، طبق اون شکایت هم باید بررسی بشه. پدر این دختر خانم شاکی بوده مثلا، اووردن دادگاه، بررسی هم شده، قضیه حل شده، به هر حال در کشاکش شما که پرونده دستته، حق نداری تو اینترنت ببری، تو روزنامه ببری، آبروی طرفو ببری. این بین این دو سه نفر باید بگرده، خیلی حواس جمع باشه. تو کشور ما این مسئله حیاتی است که وقت آبروریزی خلاصه نشه. خب اما آخرین مورد، ولا یقتب بعضکم بعضا، غیبت یکدیگر رو نکنید. یه روایت بخونم، وقت هست ها؟
بله بفرمایید.
یه روایت بخونم، در روایت داریم اگر کسی غیبت بکنه، اگه آمرزیده نشه، اولین ورودی جهنم، اگر آمرزیده بشه، آخرین ورودی بهشت. یعنی اگه غیبت خدا بخشیدم، تای صف میره بهشت، اگرم بخشیده نشد که اول نفر میره جهنم. پس در این دعایی که امروز خواندیم، تمسخر، عیب‌جویی، اسم بد بر یک دیگر گذاشتن، بدگمانی، تجسس و کشف زوایای مخفی زندگی مردم و غیبت مذمت شده.
بسیار. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون رو به اتمامه، ولی این لحظات رو، لحظات پایانی برنامه امروز، نکته‌ای رو باید بگم و اون همین که امروز آخرین جلسه‌ای بود که ما خدمت آقای دکتر رفیعی عزیز بودیم. ایشون به دلیل مشغله‌های فراوانی که داشتن درخواست کردن که یک مدتی رو نیان و ما از محضرشون استفاده نکنیم. روزهای خیلی خوبی رو در کنار آقای دکتر رفیعی همه ما تجربه کردیم، انس با قرآن کریم و نگاهی که ایشون به ما دادن در ارتباط با قرآن کریم، همه اینها رو قدر می‌دونیم و لحظه شماری می‌کنیم و همین حالا می‌گیم که ما دوری شما رو تحمل میکنم آقای دکتر رفیعی، فقط به این امید که انشالله یک بار دیگه بیاید و در برنامه سمت خدا همه بیننده های خوبمون از بیانات شما و فرمایشات شما استفاده بکنه.
خیلی متشکر. ما آغاز شعبان سال گذشته این بحث تفکر در قرآن رو شروع کردیم، یک سال همین بحث رو دنبال کردیم، دقیقا
یک سال شد.
حدود 55 هفته تقریبا این بحث دنبال شد و مطرح شد، جز یک دو سه هفته که به مناسبتی ما پاسش و پاسخ داشتیم، وعده هم داده بودیم. فکرم میکنم استمرار یک برنامه با یک کارشناس هم برای خود کارشناس کسل کننده است، هم ممکنه برای مردم تکرار،
برای مردم که من میتونم واقعا از پیام ها میتونم میگم که اصلا اینجوری نبود.
ضمن اینکه اگه زاده شریف شما باشه، بنده غیر از اینم باز خیلی وقت تو این برنامه بودم، چند بار قدیم
فصلای بله فصلای قبل
ولی دلم میخواد این عرصه برای دیگرانم فراهم بشه، دیگران هم از محضرشون استفاده بشه. همینجا از همه بینندگان عزیز تشکر میکنم، از پیامک‌هاشون، از اظهار محبتشون، و این خداحافظی رو با اعتذار و عذرخواهی انجام میدم. امیدوارم اگر عرصه‌ای پیدا شد در سالهای بعد، انشاءالله زمینه‌ای پیدا شد، ما هم بتوانیم در خدمت شما باشیم. و تقاضا من هستش که انشاءالله این برنامه دنبال بشه، خود منم دنبال میکنم و همونطور که اشاره شد قبلا، موضوع محور انشاءالله بحث ها پیگیری بشه. از جناب عالی هم تشکر میکنم، گاهی با شما شوخی کردیم، مزاح کردیم و از اینم بخواستیم خواستیم برنامه تنوع داشته باشه. از سعی صدر شما متشکریم، برای خودتون و خانواده و فرزندتون هم آرزوی توفیق و سلامتی داریم و از دستندرکاران این برنامه برادر عزیزم آقای رکنی، عزیزان پشت صحنه، از همه این عزیزان هم تشکر و قدردانی داریم. ان شاء الله موفق باشید،
سلامت باشید. عرض کنم به حضورتون که خیلی سخته، خداحافظی از آقای دکتر رفیع، روزهای شنبه ما مزین بود به حضور ایشون. فقط یه نکته ای رو من میخوام از آقای دکتر رفیع خواهش بکنم، اگر قرار باشه همه این یک سال رو چکیدش رو در یک جمله یا یک توصیه به بیننده های خوبم بگید، اون چه خواهد بود؟
همون آیه قرآن، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا
لله.
ادامه آیه مولا هست که به هر حال بگو پیغمبر مردم، من شما رو به یک جمله نصیحت میکنم و اون این که همه کاراتون استواریش بر یاد خدا باشه. رضای خدا اگر ملاک شد، آدم از اقبالها، ادبارها، تشویقها، تنبیهها نه ناراحت میشه و نه خیلی خودشو میبازه. انشاءالله این در زندگی ما برجسته باشه.
انشاءالله. خیلی خوب. از طرف خودم و از طرف شما برای دکتر رفیع در همه عرصه‌های زندگی، عرصه‌های علمی که ایشون پیش قدم هستن، آرزوی موفقیت و توفیق میکنم. سلام و خدمت خانوادم به بلاغ بکنید. زحماتی که به شما دادیم، مسیری که تحمل کردید از قم تا تهران، انشاءالله که معجور باشید. خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشاءالله هفته آینده در خدمت عزیز بزرگوار دیگری خواهیم بود و انشاءالله به موقع خدمتون معرفی خواهد شد. در پناه خداوند متعال باشید. فردا انشاءالله برنامه سمت خدا با حضور جناب آقای حسینی تقدیم نگاه مهربان شما خواهد شد انشاءالله. به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. باز هم به نوبه خودم و از طرف همه برابچه های سمت خدا قدردان حضور پرشور شما در انتخابات دیروز هستیم. در پناه خداوند متعال باشید و سر بلند. آقای دکتر دستتون رو به گرمی میکشارم. موفق باشید انشاءالله. سلامت باشید. خدا حفظتون کنه. تا سلام دوباره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.